بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. مواردی صحبت شد از مسائل مربوط به روزه که در اون موارد قضای روزه واجب ولی کفاره نداشت. از اون موارد هم این موردی است که حالا به عرضتون میرسد. اگر به علت تشنگی مزمزه کند، اگر انسان به خاطر اینکه هوا گرم است و در شرایطی قرار گرفته که بالاخره تشنه شده، خیلی به خاطر این که تشنه شده مقداری آب در دهانش رو مزمزه کند و با همین نیت که آب را بریزد، به علت تشنگی مزمزه کند، یعنی آب در دهان بگرداند، ولی بی اختیار مقداری آب فرو برود و بی اختیار فرو رود. در چنین موردی قضا لازم ولی کفاره لازم نیست، فقط باید قضاشو بگیره. ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد یا به جهت غیر تشنگی یا به جهتی غیر از تشنگی، مثل مواردی که مزمزه در اونجاها مستحب است، مانند وضو مزمزه کند بی اختیار آب فرو برود، قضا هم نداره، کفاره هم نداره. پس اگر به خاطر تشنگی مزمزه کرده و مقداری آب که در دهانش قرار داده و گردونده مزمزه کرده بی اختیار فرو رفته، اینجا قضا لازمه، کفاره نداره. اما اگر نه به خاطر تشنگی نبوده، وضو می گرفته، در وضو گرفتن مستحب است که انسان مزمزه بکنه، بی اختیار آب فرو رفته، اینجا قضا هم نداره، مشکلی نداره. اون قضا در صورتی بود که به خاطر تشنگی این کار کرده باشه. همچنین اگر آب در بینی استنشاق کرده به اصطلاح و بی اختیار این آب وارد حلق شده، باز هم مشکلی نداره، یعنی نه قضا داره و نه هم کفاره، مشکلی نخواهد داشت. صلواتی محمد کنید. در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم صحبت داشت و عرض می شد که بسیاری از مطالب اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، مسائل گوناگون با مثال و مثل تشریح شده در قرآن کریم، چه این که مثل این کاربرد را دارد که میتواند مطلب را بهتر روشن کند. همون تعبیری که مکرر عرض میکردیم، بسیاری از موارد هست مطالب ذهنی، مطالب عقلی را مثل، مثل این که محسوس میکنه، مشخصتر میکنه، روشنتر میکنه. یه چند مثلی تا روز گذشته صحبت شد. آیه ای که امروز به عرضتون میرسد، کلمه مثل در این آیه نیست، ولی تشبیهی در این آیه هست که حکم مثل رو داره. نظام بعضی از کسانی هم که کتاب نوشتن به عنوان مثل‌های قرآن، این آیه‌ای که خوندم که درش کلمه مثل هم نیست جزء مثل‌های قرآن کریم یادآوری کردن. حالا اینم به ذهنم زد که این آیه شریفه رو امروز صحبت چه کرده باشیم، تا انشاءالله از فردا یا آیه مبارکه نور، الله و نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، انشاءالله صحبت خواهد شد. و یا هم آخر سوره فتح که در ارتباط با مثلی است که برای یاران پیغمبر اکرممون در تورات و در انجیل آمده، که اونجا هم کلمه مثل هست و با این جمله شریف شروع می شود که محمدون رسول الله. والذین معه اشداء على الكفار رحما بینهم. حالا امروز این آیه ای رو که خوندم که در سوره مبارکه قاف هست، آیه 16 مقداری در ارتباط با این آیه که مثل درش نیست، یعنی کلمه مثل درش نیست، ولی به گونه مطلب بیان شده که در حکم مثل. حالا ترجمه این آیه رو توجه می‌فرمایید تا انشالله که میام توضیح داده بشه. ولقد خلقنا الانسان، ما که خدا هستیم انسان را خلق کردیم، ما ایم که آفریدیم انسان را. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، و میدانیم که چه وسوسه هایی میکند نفس انسان، و نعلم ما توسوس به نفسه، میدانیم اون چرا که وسوسه میکند به این انسان نفس این انسان، وسوسه های نفسانیشو میدانیم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما نزدیکتر هستیم به این انسان از رگ گردن، از رگ، رگ گردن، رگ قلب، حبل ورید. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، این که فرموده است ما نزدیکتریم به این انسان از رگ گردن، نزدیکتریم از رگ گردن، یعنی مثل رگ گردن که نزدیک هست، چنین مثلی است برای ما، بلکه اقرب، چون این معنا در این آیه شریفه هست، لذا این هم به عنوان یکی از امثله قرآن کریم مطرحه. حالا در این اینکه یه مقداری ردیف اون امثله دیگر نیست، اما در این حال باز هم در این ردیف قرار دادن و صحبت رو کردن مشکلی نداره. و انشاءالله دیگه فردا گفتیم آیه نور یا آخر سوره فتح رو انشاءالله صحبتش میکنیم که مثل در اینها تصریح شده و هر دو آیه هم مثل بقیه آیات مطالب مهمی درش هست، این آیه هم همینطور. حالا توجه میفرمایید از اون جمله اولش هم که مطالبی درش هست توضیحاتی عرض کرده باشم. ابتدا خداوند متعال به قدرت خود توجه داده است. ولقد خلقنا الانسان، ما این انسان رو خلق کرد، توجه داده نیست به قدرت الهی. و نعلم ما توسوس به نفسه، توجه دادن است به علم حضرت حق. دو تا صفت از صفاتی که هممون توجه داریم در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، عالمون، قادرون، میدانیم از صفاتی است که عین ذات مقدس حضرت حق است. بعد هم توجه داده شده است به مسئله اینی که ما در محضر پروردگار هستیم و خداوند متعال به ما نزدیکتر از رگ گردنمون، رگ قلبمون، از عروقمون. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. بس سه تا مطلب در این آیه شریفه بیان شده و این سه مطلب در ارتباط بسیار ظریفی با هم آمده، چه این که ما ایم که انسان رو خلق کردیم، چون خالق است آگاه است، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، چون خالق است داناست، که کمی توضیح داده میشه انشاءالله. و چون آگاه هست به شدیدترین آگاهی و احاطه دارد احاطه بیمانند، لذا نزدیک است به ما. این سه جمله ارتباط با یک دیگر هم به کیفیتی که اشاره کردم داره. حالا در جمله اول که ما انسان رو خلق کردیم، یکی از آثار قدرت پروردگار که نشون دهنده حضرت حق است از آیات خداوند متعال است، خود این انسانه، خود ما است. یعنی هر که اندکی در خودش فکر کند به شگفت می افتد که این چه موجودی است. از خاک خلق شده، خاک و کم به کم خاک غذایی شده از بر افراد و افراد خوردند و بعد در ارتباط با خوردن اون غذا مسائل مربوط به تکون انسان رخ داده بود، انسانی درست شده از این خاک و نطفه و علقه و مزقه و بعد به صورت طفلی در این عالم و جوون و پیر میشه و این موجود از خاک خلق شده و هر چه بیشتر در بررسی انسان قرار بگیرد بیشتر موجب شگفته. اصل این که قوایی به انسان داده شده، چشم داده شده، گوش داده شده، اینا هر کدوم چی هست؟ حقیقتش هنوز که هنوز است، دست علم کوتاه هست از این که حقیقت اینا رو بفهمد. چیه این؟ چی میشه آدم میبینه و چی میشه که میشنوه و چی میشود که حرف میزنه، لمس بکنه، میبوید؟ چی میشود که تصور میکنند، تعقل میکنند؟ از این خاک موجودی این چنین به وجود آمده. بعد هر یک از این قوا هم جای خودش که هر چه بیشتر بررسی کنه انسان و بررسی کردن انسان ها میبینن هر کدوم همون جایی که حکمت درانه، همون جایی که مصلحت درانه و در هر بخشی هم انسان فکر بکند باز مبهوت میشه این زبان آدم چیه. یک عضو شیرینی میفهمه، تلخی میفهمه و ترشی میفهمه، شوری میفهمه، مزه‌های مختلف را همین یک عضو میفهمه و در هر عضوی که بنگریم شگفت‌انگیزتر یکی از دیگری. این موجود عظیم بهت‌انگیز را ما که خدا هستیم آفریدیم. لقد خلقنا الانسان. همین هاضمه‌ای که در انسان هست، معده انسان چقدر عجیبه به این مقدار سطحی که انسان نگاه کنه. گاهی هست این تفکرات با یک ابزار علمی دقیق پیشرفتهی بررسی میشه، اون که دیگه قوقاییست. نه همین سطحی خودمون همه میتونیم فکرشو بکنیم بدون اینکه از اون ابزار پیشرفته علمی تجربی فعلی استفاده کرده باشیم، بهره داشته باشیم، آگاه باشیم. همین دو سطحی هم که خودمون نگاه کنیم، این معده مواد مختلف درش ریخته میشه مثل یک کارخانه، اون وقت هر کدوم از این مواد رو تجزیه میکنه به هر جایی که لازم است که به اونجا نیرو برساند میرسانه. از این مادهی که انسان و موادی که در معده اش قرار گرفته به چشم مناسب با چشم نیرو میرسه، به گوش مناسب با گوش نیرو میرسه و آکزا اوقاییست. ما این موجود آفریدیم، این خود یک نشانه ایست از نشانه های حضرت حق. وقت گاهی مریض، گاهی سالم، گاهی ناامید، گاهی امیدوار، حالات مختلف داد میزند این موجود مثل بقیه موجودات که من ساخته شدم، من مصنوعم و یک قدرتی بر من حاکم است و من وابستم. اون جریان ابن ابوالاوجا رو زیاد شنیدید دیگه، در کتاب شریف اصول کافی در جلد اول اصول کافی هست که ابن ابوالاوجا فرد بود خیلی لجوج و منکر همه چیز، خدا و قیامت و همه چیز رو منکر. این گای مکه می آمد، گایی هم که بهش میگفتن خب تو که منکر خدایی مکه چه رو میری؟ میگو میرم بری تماشا کنم اینو چکار میکنم. گایی هم میگفت لعادت البلد، به خاطری که اهل شهر میرون برای زیارت بیت الله به اصطلاح، ما هم جز اینا را میفتیم، لعادت البلد. میامد گایی مکه، یکی از این سفرهایی که آمده بود مکه، دو سه تا مثل خودشان بودن، اینا با هم نشسته بودن. اتفاقا در اون سال آقا حضرت صادق علیه السلام هم مکه بودن تو مسجد الحرام. یکی از اینها اسمش ابن ابوالاوجا بود، یکی هم ابن مقفع، هر دوشون هم از اون لجوج های خیلی سرسخت منکر همه چیز. ابن مقفع به همه حجاج اهانت کرد، اینا با هم نشسته بودن نگاه میکردن به حجاج، اهانت کرد و گفتش که همه اینا حیوانن، ببینید دور این سنگا میچرخند و میگردن. به ابن ابوالاوجا گفت، یکی دیگه هم بود نسی خود رو دارم تو ذهنم از حدیث، الا اون آقایی که اون قسمت مسجد نشستن، آقا حضرت صادق علیه السلام رو استثنا کرد و الا ایشان، بقیه همه حیوان. ابن ابوالاوجا از ابن مقفع جسورتر و لجوجتر بود. دیگه دارم حدیث رو نقل میکنم و الا صحبت این تعبیر رو خب معلومه که مشکل گفتنش، درست هم نیست گفتنش. حدیث دارم از این برای که وقتی ابن مقفع گفت همه اینها حیوانن به جز اون آقایی که اون قسمت مسجد نشستن، ابن ابوالاوجا که عرض شد از اون لجوجتر بود و از اون سرسختر بود، گفت بی خود استثنا کردی و جسارت کرد، گفت بی خود استثنا کردی و گفت نه من همینی که گفتم درسته. ابن ابوالاوجا گفت حالا میرم و باهاش صحبت میکنم، برمیگردم صحبت ها رو میگم تا تو بفهمی که بی خود استثنا کردی. گفتش که حالا که میخوای این کار بکنی پس مراقب خودت باش که سریع به نظر من به زمینت میزنه، مواظب خودت باش، اینجور نیست که تو فکر کردی. ابن ابوالاوجا گفت بله چون تعریف کردی از ایشان حالا یه حرفا رو میزنی، من میرم بحث میکنم برمیگردم میام و میفهمی که همونی که من میگم. آمد خدمت از صادق علیه السلام، جمعی هم نشسته بودن، توبته شد، برگشت. وقتی برگشت به این ابن ابی العوجای رفیقش که مثل خودش لجوج، گفت رفتم، ولی بدان که حق با تو بود که گفتی ایشان استثناست. روحانیون یتجسد، این یک حقیقت معنوی بود که جسد به خودش گرفته. حق با تو بود که گفتی ایشان توبه هم است و استثنا کردی. بعد گفت یه مقداری نشستم تا خلوت شد، اطرافشون جمعی بودن. بعد که خلوت شد اون وقت منو شناختن، به من گفتن ابن ابی العوجا، اگر چنون چه حق با تو باشه که خبری نباشه، خدایی و قیامتی و خبری، بعد از مردن همه من پوچ دیگه، مثل همین. و اما اگر چنون چه حق با ما باشه که حق با ماست، با اون چه تو میگویی نیست، اگر حق با ما باشه اون وقت تو خیلی بیچاره ای که همه چیزو نادید گرفتی، انکار کردی، خیلی بیچاره ای. منظورم این چند جمله حالاست که میگفتیم ولقد خلقنا الانسان، ما که خداییم انسان را آفریدیم. ابن ابی العوجا گفت به رفیقش ابن مخفع که وقتی این صحبت شد، من گفتم چرا پس خدا پنهان است تا این اختلاف پیش بیاد، بعضی قبول داشته باشن بعضی قبول نداشته باشن. اون وقت ایشان فرمود که چگونه پنهان است، به خودت نگاه کن، به خودت، انسان به خودش نگاه کنه، من عجیب چجور قدرت خدا بروز داره. و کیفه تجبه انک، حدود عبارات اینه که من ممکنه عبارات رو دست بیش بودم. و کیفه تجبه انک وقد ارا که قدرته فی نفسک نشوع اک ولم تکن و کبرک بعد صغرک و قوتک بعد ضعفک و ضعفک بعد قوتک و رجاءک بعد یأسک و یأسک بعد رجاءک. به رفیقش گفتش که فرمودن چجور پنهان خدا، به خودت نگاه کن، نبودی درست شدی، گاهی مریضی گاهی سالمی، کوچک بودی بزرگ شدی، گاهی مایوسی گاهی امیدواری، چنینی چنانی، این حالات مختلف و وضعیت تو به تمام جهت نشون دهنده وابستگی تو و مصنوعیت تو و اینکه یک حقیقتی است که تو به اون وابسته. اونچنان این تذکرات مرا تکان داد که گویی نزدیک بود خدا رو ببینم، ولی چون نمیخواستم که اقرار کنم پشتم آمدم. چی میگفتم؟ ولقد خلقنا الانسان، اشاره به قدرت پروردگار است که واقعا هم بهت‌انگیزه. با همین تفکر سطحی عرض کردم، معمولیمون، بدون توانایی های علمی و وسائل تجربی که پیش رفته و در ارتباط با انسان بررسی هایی که شده است، معجب معجب، شگفت‌انگیز شگفت‌انگیز، همین نگاه سطحی که خودمون هم میتوانیم داشته باشیم، وقتی به خودمون نگاه میکنیم نبودیم و درست شدیم و یک چنین وضعیتی داریم، میبینیم که به خوبی نشون دهنده قدرت پروردگار است. پس این جمله اول اشاره است به قدرت حضرت حق. آری، ولقد خلقنا الانسان، مخگاهی هم فرموده است منها خلقناکم و فیها نعیدکم و من ها نخرجکم تارتن اخرا، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چه تو قائم به ذات، هستی تو صورت و پیوند نه، تو به کس و کس به تو مانند نه، ما به تو قائم چه تو قائم به ذات. آری ذات مقدس حضرت حق است که از این خاک چنین چیزی آفریده. اشاره به قدرت پروردگار. بعد حالا که ما آفریدیم این انسان را، دیگه لازمش اینه که و نعنو و نعلم و ما توسوس به این نفسو، چون خلق کردیم محیطیم برش، آگاهیم حتی به اون خطورات مغزی، وسوسه های نفسی. وسوسه بیشتر استعمال میشه در مواردی که چیزهایی که به ذهن انسان میرسد مناسب نیست. شیطان القا میکنه، نفس اماره القا میکنه، ولی به طور کلی به تمام خطورهای مغزی و ذهنی و نفسی انسان ذات مقدس حضرت آگاه و محیط، چون خالق دیگه، خالق محیطه. الا یعلم من خلق به و اللطیف الخبیر، چون خلق کرده آگاهه. اون وقت خلقت خداوند انسان را هم مثل این نیست که یک مهندسی ساختمون رو ساخته، بعد ساختمون جا خود چه میره دنبال کارش، ساختمون هست و از این قبیل صنعت صنعتگران، این نجار این در رو درست کرده ولی خودش رفته در هست دیگه، بعد ارتباطی نیست با ها کذا. بلکه اگر بخواهیم مثلی بزنیم به همون عنوان مثل، که همین مثل هم مثلی است، مناقشه درش می شود و نسل درستی هم باز نیست، این از این تصورات فکری ما. ما الان اینجا نشستیم، یک کتابخانه ای تصور کنیم، ده فرسخ در ده فرسخ این کتابخانه عرض و طولش باشه، یک باغستانی تصور کنیم سرسبز و خرم و بسیار مفصل، این کتابخانه ای که تصور کردیم، این باغی که تصور کردیم، این بستگی داره به اراده ما. به محض این که ارادمون رو برداریم باغی نیست، باغستانی نیست، کتابخونه نیست، یعنی وابسته است به تمام معنا به خواست ما، اراده ما. اینجور نیستش که ما خواستیم کتابخونه باقی تصور کردیم بعد که اراده ما برداشتیم اون هست، خیر، مثل اون ساختمون و مهندس. مثلی بخوام بزنیم چنین مسئله که این مسئله هم درش مناقشه است، در این حال مقداری تشریح کننده است. بنابراین چون این چنین است، پس هر موجودی ذات مقدس حضرت حق چون قیوم اوست و او وابسته است به حضرت حق، پس حضرت حق محیط بر اوست. لذاست که و نعلم ما توسوس بهی نفسو، انسان توجه به این جهت داشته باشه که مطلب از این قراره که خیلی حساب کنه که در محضر ذات مقدس حضرت حق است. حالا در این مورد بعضی از تعابیر حدیث هست که اینا جنبه درس و بحثی داره، ولی حالا یکی دو تاشو براتون عرض میکنم که خداوند متعال میداند اون چرا که در دل ما بگذرد و وسوسه های نفسی ما را می داند. تا اینجایی که به این قسمت آخر می رسیم و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و چون این چنین است بنابراین از رگ گردنمون به ما نزدیکتر. اقرب الینا من حبل الورید، حبل ورید، زن ورید یعنی رگ، حبل ورید منظور یعنی رگ. حالا کدوم رگ؟ رگ گردن گفته شده، رگ قلب گفته شده، ورید یعنی رگ. از رشته رگی که در وجود ماست چقدر به ما نزدیک است و حیات ما هم به اون بند است و وابسته است، خدا از این هم به ما نزدیکتره. یعنی این مثال هم ناقصه. ما کیفیت این نزدیکی را هم نمیتونیم بفهمیم. از هر اون چه فکر کنیم نزدیک است، نزدیکتر. در عین این که این نزدیکی هایی که به ذهن ما بیاد هیچ کدومش نیست، کما اینکه دوری که به ذهن ما بیاد نیست. لذا میگیم خدا در عین اینکه نزدیک است دور است، در عین اینکه دور است نزدیک است. چون این نزدیکی و دوری، این مقدارا که گفته میشه برای اینه که یک مقدار ذهنمون توجه به مطلب پیدا کنه، و الا اون نزدیکی که مناسب با ذات حضرت حق است نزدیکی نیست که ما بتونیم کیفیتی داشته باشه ما بفهمیم. لذاست که بعیدون فی قربه و قریبون فی بعده. دیگه حالا این دو سه عبارتی که عرض میکنم یکم بیشتر دقت کنید، که عرض کردم عباراتی که خیلی معمول نیست که خونده بشه، حالا من به ذهنم زد که خونده باشم، در ارتباط با این مثلی که از این آیه استفاده میشه. نحن اقرب الیه من حمل الورید، ما که خداییم اقرب هستیم، نزدیکتر هستیم بین انسان از رگ گردن او، از رگ قلب او به او نزدیکتر هستیم. توجه داشته باشیم که فرموده است از این نزدیکتریم، نگفته مثل این نزدیکی رگ، نزدیکتر از این. اون نزدیکی که از ما بخواییم بفهمیم میدونیم بفهمیم، کیفیتی برای اون نزدیکی که ما بفهمیم در کار نیست. این تعابیر در روایاتمون شده. یکی از اون تعابیر اینه که نا فی قربه و قرب فی نعیه فهو فی بعدهی قریب و فی قربهی بعید، که این حدیث در توحید صدوق هست صفحه 61 حدیث 18. نه فی قربه، در عینی که نزدیک است به ما دوره، و در عینی که دور است نزدیکه. نه فی قربه و قرب فی نعیه فهو فی بعدهی قریب و فی قربهی بعید، در عین این که قریب است بعید، و در عین این که بعید است قریب. باز در همین توحید صدوق هست صفحه 79 این تعبیرم خیلی لطیفه، لم یقرب منها بالالتزاق ولم یبعد عنها بالافتراق. این که خداوند متعال نزدیک است به همه چیز، نزدیک به اشیاء است، به همه اشیاء، ما و همه اشیاء نزدیک است، نه نزدیکی که میگیم چیزی چسبیده به چیزیه، چیزی به چیزی چسبیده میگیم نزدیکه، نه التزاق و چسبیدن به معنایی که ما از نزدیکی میفهمیم نیست. بعید است از اشیا، نه به معنی که ما میفهمیم که یعنی فاصله مکانی داره، دور از ماست به فاصله مکانی. لم یقرب منها بالالتزاق و لم یبعد عنها بالافتراق. اجمالا خواستم اشاره بر عموم کرده باشم، بینا اینا دیگه حرفای بحثی حوزوی است که باید جای خودش صحبت بشه، که یعنی قرب و بعد رو هم اجمالا به قرب و بعد و نزدیکی و دوری که ما میفهمیم از این اشیا که میگیم بهش نزدیکیم یا به ما نزدیک است یا دوریم یا از ما دور است، به این معنای از دور و نزدیکی که خودمون نسبت به اشیا در ذهنمون میاد اینجور نباشه. نه، اون چه در ذهنمون میاد در کار نیست و مسئله فوق این حرف هاست. اون وقت یک عبارتی که این عبارت بسیار بسیار عبارت جامعی است که نظیرش در مورد دیگری هم هست، مواردی هست، یکیش اینه، حدیث سوم از توحید صدوق در باب دوم صفحه 42، اینو دیگه فقط میخونم برای بعض دوستان که بیشتر توجه به این مسائل دارن و رد بشن، جای باز کردنش خیلی نیست. فلم یحلل فیها فیقال هو فیها کائن ولم ینع عنها فیقال هو منها باین ولم یخل منها فیقال له عینه لکنه سبحانه احاط بها علمه و اتقنها صنعه و احصاها حفظه. در هر حال پس اینجور شد که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، خداوند متعال از رگ گردن به ما نزدیکتر. اون وقت حالا نتیجه‌ای که از این قسمت به عرضتون برسد و هممون هرچه بیشتر توجه داشته باشیم، اگر انسان این معنا را هرچه خوبتر در نظرش باشه که ما همیشه در محضر حضرت حقیم، اون وقت خیلی زمینه ضبط کردن خودش هست که همه کارهاشو ضبط کنه و خلاف از انسان مرتکب نشه. با اون چنون باشیم در ارتباط با توجه به این مطلب که گویی خدا رو میبینیم گرچه ما او را نمیبینیم ولی او ما را میبیند. بنابراین یک حالت توجه جدی انسان داشته باشد نسبت به ذات مقدس حضرت حق، اگر بخواهیم از همه آلودگی ها حفظ بشیم. دو چیز هست که خوب میتواند که کمکمون باشه که در ارتباط با تمام موارد و همه جا وسیله‌ای بشود برای اینکه موفق بشیم به کمک پروردگار و بر شیطان پیروز بشیم و حفظ بشیم از آلودگی ها. بسیار بسیار مهمه. همه حرف ها برای همینه که انسان پاک از این عالم بره. همه حرف ها و تذکرات و برنامه ها و صحبت ها برای همینه که انسان از این زندگی که به زندگی دیگر می رود آلوده نباشه. این دو تا عامل خیلی میتواند کمک باشد. یکی همین توجه به این که ما در محضر پروردگار هستیم و خداوند متعال احاطه دارد به ما و آگاه هست از همه کارهای ما و نحن اقرب الیه من حبل الورید را انسان بهش متوجه باشد. وقتی که این توجه داشته باشه، اون وقتی که تو حرف زدنش مراقبه، تو نگاه کردنش انسان مواظبه، تو گوش دادنش مواظبه، تو کار و کسبش مواظبه، داخل زندگی با زن و بچهش مواظبه، همه جا حساب این میکنه. هر جا هم که دید مراقب نیست و میبیند که زمینه نادرستی است، این توجه مضطربش میکنه، به خوفش میافکنن که نتیجه این میشه که استمداد کنه از خداوند متعال، به خدا هم کمک میکنه باید حفظ بشه. یکیش اینه، یکی هم توجه به اینه که بالاخره این چند صباح زندگی سریعا میگذره و تمام میشه و عنقریب است که از این عالم به عالم بعد رفتیم. لذا زیادم این تذکر داده شده که به یاد قیامت و به یاد مرگ باشیم و همچنین به یاد خداوند متعال. این دو تا عامل بسیار بسیار مفید است برای خوب شدنمون. حالا این آیه شریفه امروز که به عرضتون رسید عرض متهم میکنم و تا انشاءالله وعده دادیم که از فردا یا آیه شریفه نور را یا آیه آخر سوره فتح را که درش مثال هاییست که مطالب زیادی درش هست انشاءالله صحبت میشه. حالا با توجه به این جهاتی که عرض کردم، پس ما الان در محضر حضرت حق هستیم و این خدایی که در محضرش هستیم آگاه و قادر و حی و مهربان و رؤوف و عنایاتش بسیار و می توانیم در این شرایطی که هستیم، ماه مبارک رمضان در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام و در محضر پروردگار و با این که محفل خدایا به عنوان همینه که خواستیم در مسیر گفته های تو، فرموده های تو، فرموده های اولیای تو باشیم، زمینه طبعا برای این که حالت توجه بیشتر به خداوند متعال، از اون طرف هم عنایات خداوند متعال به ما بیشتر باشه بسیار زیاده. اینه که مثل هر روز از همه نادرستی هامون استغفار میکنیم و خداوند متعال هم عجیب مهربان است، همینقدر بندش اقرار کند به نادرستی هاش، اون وقت لطف خداوند متعال فوق این حرف. از این شعری که معمولا خونده میشه در مرثیه حضرت علی اکبر علیه السلام که یا کوکبان ما کان اقصر عمره و کذا تکون کواکب الاسحاری، که در مرثیه حضرت علی اکبر علیه السلام خونده میشه. این یه شعری است که یک شاعری گفته بوده، شخصی گفته بوده در ارتباط با فوت پسرش، مناسب هست که نسبت به حضرت علی اکبر خونده میشه. در فوت پسرش شعر گفتم، یک شعر اینه. یک شعر دیگه هم اینه که گفته بود که جاور تو اعدایی و جاور رب بهو، شتانه بین جواری و جواری. بعد گفته بود یا کوکبن، یا قبلش گفته بود، گفت پسرم تو رفتی نزد رحمت پروردگار، از جوار رحمت خدا رفتی، من اینجا با افراد آلوده و نادرست و پر جفا زندگی میکنم. جاور تو اعدایی و جاور رب بهو، شتانه بین جوارهی و جواری. چقدر فرق است بین اونهایی که من با اونها محشورم و اون کسی که تو با رحمت آن سر و کار پیدا کردی. شتانه بین جوارهی و جواری. این شخص خوابش دیدن، این شاعر خوابش دیدن، خیلی اوضاع احوالش رو به راه، خیلی وضعش خوبه. گفتن فکر نمیکردیم که تو اوزاد اینقدر خوب باشه، خیلی وضع خوبه. و خب بله، گفت میدونید اما تمام اینایی که اینقدر ببینید خوبه مال چیه؟ مال اینه که من در مرثیه اون جوانم این شعر رو که گفته بودم همینقدر از خدا تعریف کردم که چی؟ گفتم که پسر من رفته کنار رحمت پروردگار، من موندم توی این مردم چنین و چنان. چقدر فرق است بین خدا و مردم. همین که من گفتم چقدر فرق است بین خدا و این مردم و خدا رو تعریف کردم و به رحمت پروردگار توجه پیدا کردم، خدا تمام اینو که میبینید و میبینید که من وضعم خوبه همه رو به خاطر همین مرمت کرده، بقیه چی؟ یعنی اینقدر مهربونه که وقتی آدم صاف و صادق بیاد در خانه پروردگار، اون وقتی که خدا لطف میکنه. حالا ما عرض میکنیم خدایا ما حالا در خانت میاییم و با توجه به رحمت تو، لطف تو، عنایات تو، امیدواریم که به حقیقت اولیاءت نظر لطف و رحمتی به ما و همه بندگانت و خودت حفظ کنی ما را از نادرستی و آلودگی و معصیت، نظر عنایتی به همه ما بفرما. و همون حرف رو میزنیم که اون مرد ارزنده و اون پیامبر قبل از پیامبری قبل از پیغمبر اسلام وقتی خبر براش آورد که پلانی خداوند فرموده تو گناه کردی ما بخشیدیم، گناه کردی بخشیدیم، گناه کردی بخشیدیم، اگر باز هم تکرار کنی دیگه گرفتارت میکنیم. و اینم گفت به اون پیامبر که محبت کردین پیغام رسوندین متشکریم. بعد وقت صحبت خودش با خدا عرض کرد به پروردگار و پیام رسید، اما خدایا اونقدر من ضعیفم، ضعیفم که تو باید کمک کنی، اگه تو کمک نکنی بازم گرفتار میشم، بازم آدم. حالا ما با توجه به این مسئله پناه میبریم به خداوند متعال و استغفار میکنم و امیدواریم خداوند متعال به حقیقت همه عزیزانش الان نظر خاص عنایتی به هممون بفرماید. استغفر الله ربی و اتوب الیه. 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 خدا اگر تو کمک نکنی بیچاره ایم گرفتاریم، خدا اگر تو عنایت نکنی چه بکنیم. بازم جدی تر عرض میکنیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدا به اون مناجات هایی که آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام همه وقت داشتند و به خصوص در زندان، زندان تاریک و نمناک و گود، اونجا با خدا رازها نیازها. الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. بعضی حالشون اینه که از کثرت شرمندگی سؤال از خدا براشون شرم آور و شرم میکنن. من با این نفهمی ها و نادونیام باز بگم خدا، باز از او بخوام چیزی که مضمون دعایم هست که آقا امام چهارم علیه السلام یادمون دادن: اللهم انه یحجبنی ام مسألتک خلال سلاس. خدا سه تا صفت دارم که مانع میشه از تو چیز بخوام، یعنی خجالت میکشم از تو بخوام. یکی این که چیزایی که امر کردی به کندی انجام دادم، چیزایی که نهی کردی زمینش پیش آمد سرعت گرفته، نعمتایی که محبت کردی شکر نعمت نکردم و کوتاهی در نعمت و شکر نعمتت کردم. اللهم انه یحجبنی ام مسألتک خلال سلاس امر عملتنی به فابتعت عن و نهی نهیتنی عن فاسرعت الی و نعمت انعمت بها علی فقصرت فی شکر حدودی اموارات. اما خدا آقا یادمون دادن چی بگیم؟ شرمنده ایم که با تو حرف بزنیم، شرمنده ایم که از تو چیز بخوایم. اما حضرت سجاده علیه السلام یادمون دادن خدا، ولی یک چیز هست که مرا وامی داره که از تو باز هم بخوام. وان اینه که میدانم تو اهل بخششی، تو اهل فضلی، تو اهل کرمی. اینه که بازم عرض میکنیم: الهی اسألک العفو، الهی اسألک العفو، استغفر الله ربی و اتوب الی. آری میان زندان و اون مناجات ها، اون راز و نیاز ها، زنجیر به گردنشون، زنجیر به پاشون، پا رو آزرده در اون شرایط، یاد دادن مناجات با پروردگار را. اما عرض کنم که همه مناجات های این بزرگواران که بیمانند و بی نظیر است، اما مناجات آقا امام حسین علیه السلام یه وضعیت دیگری داشته. ای وای خون از بدن جاری، زنها بچه ها میان خیمه ناراحتی هاشون به وصف نمی آید. ای وای عزیزانشون قلم قلم رو زمین افتاده. اینجور نرمی شه. الهی رزن به رضایک و تسلیم الامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. شاید همون اوقات بوده که بی بی بالای بلندی ببینن اطراف عزیزشون گرفتن. لا اله الا الله. هر جهر هر بداره میزند وای آه اما فیکم مسلم و محمدان.